أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم فهرستي از مباحث مربوط به آیات اعتقادی توحیدی قرآن کریم ابتدای بحث گفته شد. بخشی از اون فهرست مطرح شد، به این قسمت رسیدیم که از آیات اعتقادی توحیدی در ارتباط با ذات مقدس حضرت حق استفاده می شود که خدا و کائنات هیچ نوع شباهتی و مشابهتی بینشون نیست. آیاتی که در این زمینه شاهد مطلب است و به اون آیه ها استدلال می شود، آیه هایی که در مقام تسبیح حضرت حق و همچنین آیه شریفه لیس کمثله شیء، که لیس کمثله شیء آیه 11 سوره شورا و آیاتی که در مقام تسبیح حضرت حق در قرآن کریم آمده است، به این مطلب توجه می دهد که هیچ نوع سنخیت، مشابهت، مشارکت بین حضرت حق و کائنات وجود ندارد و مقصود از سنخیت هم که بحث گاهی به این صورت عنوان می شود که سنخیت، عینیت، بینونت، یعنی آیا کدام یک از این نسبت هاست بین حضرت حق و کائنات؟ خدا و کائنات عینیت دارند که اصلا ببینیم کسی همچه حرفی زده یا خیر، تا بعد معلوم بشه درست است یا باطل، و یا سنخیت دارند و باز ببینیم که کسی چنین چیزی گفته است یا خیر. و مقصود از سنخیت هم اشتراک در اصل، اشتراک در حقیقت. سنخ در لغت به معنای اصل آمده، سنخ در لغت به معنای همون ریشه معنا شده. اون وقت مقصود از این که سنخیت هست یا نیست اینه که در حقیقت اشتراکی بین حضرت حق و کائنات هست یا خیر، و یا این که بینونت هست، یعنی خیر، هیچ گونه شباهتی، سنخیتی، اشتراک در حقیقتی بین حضرت حق و کائنات وجود نداره. گاهی بحث به این صورت عنوان میشه که حالا هر یک از اینها بایستی با توجه به شواهد مربوطه در ارتباط با نسبت، وقتی بگیم بعضی عینیت گفتن، کجا گفتن؟ اینجور نباشه کسی نگفته عینیت بعد معطل بشیم در ارتباط با این که عینیت غلطه، کسی نگفته سنخیت معطل بشیم در این که سنخیت غلطه. اینا رو انشاءالله جملاتی که به این معانی تصریح شده باشد و مقصود مشخص باشد و انتساب به نتیجه انتساب درستی باشد، این اسناد و این نسبت دادن صحیح باشد، انشاءالله در مباحث گفته خواهد شد. و می گفتیم اون روشی که این روش را دوست داریم که هرچه بهتر این روش در حوزه و مراکز علمی این روش تثبیت بشه که پس از قبول وحی به عقل، پس از قبول خدا به عقل و پس از قبول وحی به عقل، در این وحیی که قبولش کردیم به عقل و مقصود از وحی هم اون چه در نظر هست، نه اون ارتباط خاص بین پیغمبر اکرم و پروردگار به عنوان وحی که اون هر حقیقتی که هست هست، منظور اون چه که به وسیله وحی به ما رسیده، یعنی حاکی از این وحی، یعنی کتاب، یعنی بیانات پیغمبر اکرم، یعنی بیانات ائمه معصومین علیهم السلام. ولا اون حقیقت وحی چیست که بحث آخری است. اون وقت اون چه همت بران است که انشاءالله هرچه بهتر تثبیت بشود در مراکز علمی، این که اونهایی که پذیرفتند کتاب و عترت را، ماهایی که پذیرفتیم کتاب و عترت را، در همه مباحث اعتقادی، اخلاقی، دستوری، در همه چیز شایسته است که اعتنای شدید به وحی داشته باشیم. البته با دو قید که همیشه می گفتیم، یک اعتبار سند و دو روشنی دلالت. اگر وحی گفته میشه وحی حدیث، ولی سند اعتبار نداره، اون از مسیر بحث ما خارجه که بخواد ملاک باشه برای اعتقاد ما، و یا اینکه سند سند معتبری است اما دلالت روشن نیست، مبهم است، مجمل است، دلالت روشن نیست، باز طبیعی است که از مسیر اون چه در آن قرار داریم که بخواهیم آن را وسیله اعتقاد قرار بدهیم باز خارجه. و بالاخره هرچه که با توجه به همون حجیت و اعتبار سند و روشنی دلالت در وحی باشه، که باز همینم که این چنین باشه یه اختلاف درجه داره، یعنی گاهی در حد تواتر است و یقین آور نتیجه یقینی است، گاهی در حدی است که خیر یقین آور نیست در عین اعتبار، اگر یقین آور نباشه باز اعتقاد یقینی نیست، ولو 10 تا حدیث هم داشته باشیم، اگر چنانچه ظنی شد به خاطر این که سند یا دلالت به گونه ایست که نتیجه قطعی نمیتوان گرفت و نتیجه ظنی است، طبیعی است که باز اعتقاد به اون مطلب هم زن نیست و قطعی نخواهد بود مشخصه. در هر حال که اینها خب ریزش بحث های خاص شداره، اینو مقیدیم که تکرار کنیم که چی؟ که سعی بر این بشود که وقتی وحی پذیرفته شد از وحی با قید اعتبار سند و با قید روشنی دلالت استفاده کنیم، اعتنا کنیم به وحی در مطالب. اینجور نباشه که مطالب را خودمون بررسی داشته باشیم و اون وقت بعدن سری هم به وحی بزنیم که گاهی نفس شکل میگیرد بر مطلبی، دست برداشتن از اون چه شکل گرفته کار مشکلی میشه. البته گاهی مطالب اونقدر روشن است که نیاز به وحی هم نداریم، اگر چنون چه مطالبی است که روشن است و اونها گاهی تکیه‌گاه وحی است، اون به جای خودش محفوظه، اونها مسئله آخری است. در هر حال با این روشی که گفتیم وقتی به وحی در این مسئله بررسی کنیم، میبینیم مستفاده از وحی این است که خداوند و کائنات هیچ نوع شباهتی بینشون نیست، هیچ اشتراک در حقیقتی در کار نیست و به نتیجه سنخیتی که به معنای اشتراک در حقیقت است هیچ معنایی نخواهد داشت. چند تا حدیث خوندیم و این حدیث سومی که حالا میخوام عرض کنم، فکر میکنم که این حدیث رو هم خونده باشیم که چون فکر میکنم خوندیم سریع رد میشم. حدیثی که در این مورد باز در توحید صدوق هست، باب توحید و نفی تشبیه، حدیث 2 صفحه 41. فکل ما فی الخلق لا یوجد فی خالقه و کل ما یمکن فی یمتن اومن سانعه. هرچه که در خلق باشد در خالق معنا نداره و هرچه که ممکن باشد در خلق در خالق ممتنع است. پس یعنی هیچ نوع اشتراکی بینشون نیست. این عبارت کاملا در این جهت نص است و روشن. حدیث دیگر، این حدیث هم در کتاب شریف کافی هست، کتاب التوحید باب جوامع التوحید جلد 1 حدیث 1 و صفحه 136. الذي لا من شيء كان، خداوند متعال ذات مقدس حضرت حق از شیء درست نشده، بلکه او بوده است و بوده است و ازلی است. لا من شيء كان ولا من شيء خلق ما كان، اون چرا هم که آفریده است از چیزی نیافریده. که مکرر از احادیث به خوبی این معنا استفاده می شود. یک خلق منشئ داریم، خلق منشئ، این یک خلق من لاشئ داریم، این دو یک خلق لا من شی داریم، این سه. اونی که از احادیث به خوبی استفاده می شود این سومیست. یعنی خداوند متعال اشیا رو که خلق کرده اینجور نیستش که یه ماده ای بوده است، چیزی بوده است، اشیا را از اون ماده آفریده، از چیزی آفریده. خلق من شی نیست و خلق من لاشی، یعنی از عدم. یک مورد داریم در احادیث که خلق من العدم، ولی احادیث بسیاری است که با توجه به اون احادیث و با اون که در بحث جمع بین احادیث مطرح است، مشخص است که احادیث دیگر ترجیح دارد و آن احادیث مقدم است. که چی؟ که جمله‌ای که الان اینجا هست، خلق لا من شیء، خلق لا من شیء یعنی ایجاد کرده، که این بحث آخری است که ربطی به این بحث فعلیمون نداره، گرچه به صورتی می شود مربوطش ساخت، ولی جمله آخر حدیث مقصود من هست. بله، هم حمل بر این میکنیم، باید حملش کنیم به قرینه، به اصطلاح روایات دیگر بر این معنا. الذی، بله نفهمیدم، وقت یکی دوتا پنجتا دهتا نیست. بله، یعنی چون اینجوری هست که بعضی از این احادیث مرفوعه، بعضی از احادیث از نظر سندی تنها اعتباری نداره، ولی فراوانی احادیث و تعدد بسیار احادیث و محفوف بودن به قرائن حدیثی دیگر او کمکش میکنه. الذی لا من شیء کان و لا من شیء خلق ما کان، که این مربوط به اون بحثه. قدرتون بان بها من الاشیاء و بانت الاشیاء من، ذات مقدس حضرت حق قدرتون که معلومه، علمون، قدرتون، حیاتون، ذات اقدس الهی قدرتون که اشاره به ذات حضرت حق است. بان بها من الاشیاء، که به ذات از اشیاء مباین است، و بانت الاشیاء من، اشیاء هم مباین با اوست، پس یعنی بینونت ذاتی است. از این حدیث هم مثل احادیث قبل که خوندیم این معنا به خوبی استفاده میشه. و از احادیثی که در این مورد هست، این حدیث شریف هست که با ترتیبی که خوندیم حدوداً پنجمین حدیث می شود، و این حدیث شریف هم باز در توحید صدوق، باب توحید و نفی تشبیه، حدیث 3، صفحه 43، در اصول کافی هم هست، باب جوامع توحید. حد الاشیاء کلها عند خلقه ایاها، اشیاء رو خداوند محدود آفریده، مشخصه. ابانتن لها من شبهه و ابانتن من شبهها، به خاطر اینکه حضرت حق بینونت دارد با اشیاء، ابانتن لها للاشیاء من شبهی، از این که شبه حضرت حق باشد، و ابانتن من شبهها، و یا این که خداوند متعال شباهت به اشیاء داشته باشد. اون وقت بعد هم به صورت استدلال بیان شده، لأنه خلاف خلقه فلا شبه له من المخلوقین، حضرت حق خلاف خلقش هست، به نتیجه شبیهی برای او از مخلوقین وجود نداره. این هم باز به خوبی همون جهت بینونت را میرساند. بله؟ بله، یعنی اونجا مباینت مکانیست، مشخصه، انشاءالله به اونا میرسیم. میخونیم اون حدیث هم. بله نه، اونا با قرائنی که هست، یعنی جای دیگه هم داره که الان مشاهد بخونیم، لاب مسافه داره گاهی، اون لاب مسافه شاهد اینه، یعنی مباینتی که اینجا الان صحبتش میشه مباینه ذاتیست، اونجا مباینت نیست، یعنی مباینت مکانی نیست، یعنی اینجور نیست که ذات مقدس در ده متری ماست، ذات مقدس در هزار متری ماست، کمتر یا بیشتر، بینونت بینونت مکانی نیست، که انشالله اون حدث هم بخونیم، جمع بکنیم انشالله. اون وقت بله بله، مرز خاطرتون انشالله تو بحث عقلیش همین بحث ادامه میدیم، یعنی اگر گفته بشه سه تا دلیل برای اینکه شباهت هست گفته شده، یک از طریق حمل موجود، یک از طریق قاعده تشابه بین علت و معلول، سه از طریق قاعده معطی شیء فاقد شیء می شود. این سه بحث رو مطرحش بکنیم انشاءالله، یکی یکی اینا بحث میشه، یعنی نمیخوایم بحث رو راهاش کنیم بی حوصله رد بشیم، انشاءالله با حوصله کامل وارد این مباحث یکی یکی میشیم. فعلا داریم مدارک مربوط به بینونت رو از نظر مدارک روایی عقل میکنیم، نقل میکنیم، حتی از نظر عقلی هم مسئله بینونت را اثبات میکنیم انشاءالله، یعنی از نظر عقلی هم این جهت باید بحث بشه، هم استدلال های عقلی، هم استدلال های نقلی در بینونت، هم استدلال های عقلی هم نقلی در سنخیت، هم استدلال های عقلی هم نقلی در عینیت، همش انشاءالله با حوصله بحث خواهد شد. حالا خب الان همینه دیگه، یعنی راه همینه، خب ولی خب همش یک جا که همش نمیشه که مطرح بشه، طبیعت کار اینه که از هر جا که شروع کنیم یه جا شروع میکنیم تا کم به کم به تدریج اون یکی دیگه برسیم، این طبیعت کاره، چون در آن واحد این قدرت رو نداریم که مطالب مختلف متعدد را یک جا و در عرض هم القا کنیم، مستمع هم قدرت گرفتن همه را یک جا نداره، اینه که امر تدریجیست. و اما حدیث آخر، من شبه الله بخلقه فهو مشرک، ان الله تبارک و تعالی لا یشبهه شیئا ولا یشبهه شیء و کل ما وقع فی الوهم فهو بخلافه. این هم مشخص، نیاز به توضیح نداره. این حدیث شریف هم حدیثی است که در توحید صدوق باب توحید و نفی تشبیه، اونجا حدیث 36 صفحه 78 آمده، در بهارم هست. من شبه الله به خلقه فهو مشرکون، شریک برای خدا قائل شده، چون اگر چیزی شبیه او شد، شبیه او میشه شریک با او در اون جهت شرکت. ان الله تبارک و تعالی لا یشبه شیئا ولا یشبه شیئا، ان الله تبارک و تعالی لا یشبه شیئا، لا یشبه خدا چیزی را، ولا یشبه شیئا، شیئی هم شبیه خدا نیست، و کل ما وقع فی الوهم فهو بخلافه، هر چه در ذهن انسان بیاد، کل ما میزتمو به عدد اوهامکم، با دقیق ترین قدرت توهم اگر انسان چیزی در نظر بگیرد، او غیر از اوست، مخلوق انسان است، و کل ما وقع فی الوهم فهو بخلافه. این حدیث آخر رو عرض کنم که اون وقت بعد انشاءالله تتمه بحثم بعدها خواهد بود، این حدیث هم دقت میکنید، این حدیث هم باز در همون توحید صدوق که مرکز این احادیث هست و در بهار هست و در کافی هست، توحید صدو، باب و توحید و نفی تشبیه، حدیث 26 صفحه 68. الحمدلله الذی لا من شیء کان، عبارتی که در اون حدیث قبلی بود، ولا من شیء کون ما قد کان، اون چه هم که آفریده است از چیزی نیافریده، ایجاد کرده. مستشهدون به حدوث الاشیاء علا ازلیته، حدوث اشیاء، ابتدا داشتن اشیاء دلیل بر این است که او را ابتدایی نیست. و به ما و سمها بهی من العجز علا قدرته، عجز اشیاء دلیل بر این است که او توانای مطلق، که اینا محل بحثمون نیست. و به مسترها الیه من الفناء علا دوامه، اشیاء برشون فنا ثبت شده، نشوندهنده این است که او دائم است. لم یخلو منه مکان، که ما اینا رو وقتی تو بحث توحید صدوق جمله به جمله شو شاید یکی دو روز معطل می شدیم که توضیح دادیم اینا رو، منتها حالا دیگه این محل شاهد بون نیست تا برسیم به محل شاهد. لم یخلو منه مکان فیدرک به عینیتن، مکانی نیست عینه تا اینکه با عینیت شناخته بشه. ولا له شبه مثال فیوسف به کیفیت، هیچ شبیه براش نیست تا به کیفیت مربوط به او شناخته بشه. ولم یغب عن علمی شی فیعلم به حیثیت، تا این که به این جمله میرسیم، مباین لجمیع ما احدث فی الصفات. عمدن این حدیث خوندیم که این کلمه فی الصفاتش رو توضیح بدیم. مباین لجمیع ما احدث فی الصفات و ممتنع عن الادراک به مبتدع من تصریف الذوات. مباین لجمیع ما احدثه، مباین است، بینونت دارد با تمام اون چی که ایجاد کرده، از عقول و نفوس و عوالم نوری و عوالم سفلی و موجودات مختلف و همه و همه موجودات. ما احدث، هر چرا که ایجاد کرده ذات مقدس حضرت حق با او مباینت داره. مباین لجمیع ما احدث فصفات. فصفات اینجا بزرگان معمولا اینجور معنا کردن، عیف توصیف، یعنی در توصیف کردن با همه چیز مباینه. چرا؟ چون ذاتش با همه چیز مباین است، توصیف او هم با توصیف همه چیز مباینه. و اون وقت در ارتباط با این صفات اینجور به ذهن نیاد که یعنی مباین با موجودات است که خلق کرده در صفت، اما در ذات مباین نیست. چه این که مباینت در صفات کاشف از مباینت در ذات است، کما این که مباینت در ذات کاشف از مباینت در صفات است. این اجمال مطلب، تا انشاءالله به تفصیل باز این مسائل مطرح بشه که فرصت گذاشته. اللهم صل علی محمد و آله.